خوشحالم که این حرفا رو میشنم. خیلی دردناک. وقتی میشنوی خانها و بزرگای طوایف رو به دهانه توپ ببندن بعدم شلیک کنن. حیف، حیف از گلدیمت خان، خیلی بزرگ بود، خیلی.
تحمل کن آلیا،
ما نباید کارشون رو بی جفا بذاریم. قصیر آمد،
من که گفتم ایمان گلی، منو خیلی از جوانهای گوکران آماده ایم.
ما تا الان تونستیم خبر این ماجرا رو به آدین محمد خان برسن. خدا خیرش بده، او هم ساکت نماند.
اوه، ما برای همچین روزهایی او رو فرستادیم مجلس.
شنیدم اون همیشه با لباس محلی توی مجلس حاضر میشه. جالبه که این قضیه به عنوان فجیع ترین کشتار سران ترکمن در دوره مشروطیت سر و صدای زیادی به پا کرده. کشتار جمعی، اونم با توپ جنگی، یه جنایت حساب میشه. آدین محمد خان از همه نماینده ها خواسته عاملان این جنایت رو شناسایی کنن و مجازات بشن. مجلس با اعتراض آدین محمد خان و با روشن شدن ماجرا به حدی پیش رفت که دولت رو تا استیضاح شدن پیش برد.
بارک‌الله، خدا عمرش رو زیاد کنه.
دولت قاجار بار اولش نیست این بلاها رو سر مردم ما میاره. آقا محمد خان رو ما به قدرت رساندیم، ولی بعد چه کار کرد؟ مردم رو کشت، حالا چیخ ها رو به آتش کشید. با سرهای بریده ترکمن ها در چهار دروازه استراباد چهار مناره ساخت. تا کی باید این وضعیت رو تحمل کرد؟
مردم بیچارم که قربانی این جنایت ها، تا کی باید نشست و کاری نکرد؟
قحطی و بیچاره که بیداد میکنه، تازه به مردم فشار میرن که باید مالیات بده.
همه جوان ها باید دست به دست هم بدن تا این وضعیت تغییر کنه. باید مقابل نظامی ها و افراد خیانتکار ایستاد. فقط بدانید که این درگیری قربانی هم میده، سختی و گرسنگی و بیخوابی هم داره.
باشه، بهتر از اینه که سرمون رو بندازیم پایین و هر کاری خواستن بکنن.
منم با قصیر من موافقم. الان بهترین وقت برای جمع شدنه. آتش خشم و انتقام همه صحرا رو گرفته.
البته ما هم بیگدار نباید به آب بزنیم. یادمان باشه دشمن قویه و همه جام آدم داره.
کی باید شروع کنیم آلیار؟
از فردا صبح. هر کدام از یک طرف میریم و آدم جمع کنیم. دیر که نیست.
گوش کنید
چی میگم. اول از همه باید به شما بگم بارک‌الله، تو این چند ماه خوب ترسی به دل امنی ها انداختین، جلوی نظامی ها ایستادین. مردمم با ندادن مالیات زهر چشم خوبی از اونا گرفتن. البته حکومت قاجارم بیکار ننشست، کشت و کشتار توی اوبه ها رو زیادتر کرد، مردم رو برای نان شب محتاج کرد. همین چند روز پیش توی اوبه خودمان چند بچه رو دیدم که برای یک لقمه نان به جان همدیگه افتاده بودن. با این همه ایمان دارم که زحمتای ما روزی جبران میشه. اما مسئله دوم، آلیار حالا دیگه توی صحرا معروف شده، فقط مانده ما تصمیم بگیریم و بگیم آلیار خان یا آلیار سردار.
چه پیشنهاد خوبی دادی قصیر آمن. من از همین حالا بهش میگم آلیار خان.
آلیار خان،
آلیار خان،
آلیار خان،
گوش کنید.
آلیار خان،
من نمیتونم این مسئولیت سنگین رو قبول کنم، چون لیاقتش رو ندارم. من از خودم مطمئن نیستم که توانایی چنین کار بزرگی رو داشته باشم.
شکست نفسی میکنی آلیار.
باید فکری برای این مردم بیچاره کرد. تو خوب میدانی، همه میدانن که اگر ما راهزنی میکنیم فقط برای نجات مردمی که دارن از گرسنگی و قحطی تلف میشن. اما اگر از ته دل مایل به این کار نیستی، جای هیچ گله‌ای نیست. خوب میدانی که این کار خطرناکه. میتونی خودتو از این به بعد آلوده نکنی و برگردی سر زندگی.
خدام زندگی قصیر من. اگر زندگی خوبی در صحرا بود هیچ کدام ما الان اینجا نبودیم. چه کسی راضی جانش رو به خطر بندازه و راهزنی کنه ها؟ فقر، همش به خاطر فقره. از اون طرف هم حکومت نامرد قاجار کاری به فقر و بدبختی مردم ما نداره. اون فقط مالیاتش رو میخواد، مالیاتی که یک دینارش خرج آسایش مردم ما نمیشه.
آلیار، همه جوانهایی که حالا اینجا مثل تو فکر میکنن، مگه نه؟
درسته،
درسته،
درسته، درسته،
درسته.
فقط امیدوارم شرمنده شما نشم، روسیاه نشم.
ما همه کنارتیم آلیار خان.
ما کنارتیم،
ما
هستیم.
یارم،
دوستان، ما باید اون شاه کثیف قاجار و شیر الله خان نامرد رو حالی کنیم که صحرابی صاحب نمانده. باید بفهمه که با ما طرفه. بزرگای ما رو کشتن و با مظلوم نمایی گفتن کار ما نبوده. ما انتقام خونه به ناحق ریخته ی خانها و مردم بیگناه اوبه ها رو میگیریم. من به کمک همه شما احتیاج دارم.
ما هستیم،
ما هستیم،
ما حساب کن.
آلیار خان،
آلیار خان.
اینجا آلیار، بیاین این طرف. خوش آمدین، بیاین داخل غار.
ممنون.
آتش روشنه، بیاین، منتظرتان بودیم. بفرمایید. سلام. سلام.
جای خوبی دارین، من آتاق مطمئنیه.
بفرمایید.
ممنون.
بنشینین. چیه؟ نگران نباشید، خودی هم الان مهمانن، شاید تا چند دقیقه دیگه صاحب خانه. معرفی میکنم تا خوب هم دیگه رو بشناسید. دردیمان، شیرعلی، قربان نظر، بایرام، عراز دردی و اینا هم قصیرآمن، ایمان قلی و آلیار خان معروف.
خوشحالیم که با شما آشنا شدیم.
خب میرم سر اصل مطلب.
بفرما.
ببین آلیار، اگر میخواییم با گروه ما کار کنیم، اول از همه باید رحم و فراموش کنیم. چون اگه بخواییم رحم کنیم کشته میشیم، چون کسی به شما رحم نمی کنه.
خوبه، منم همین روحیه رو میخوام و دنبال همچین آدمایی میگردم، چون انتقام با رحم و مروت سازگار نیست.
آلیار دوست عزیزم، با احساسات تسلیم نگیر. کاری که شما میخواییم بکنین کار کوچیکی نیست، بزرگ و خطرناک. یعنی هر آن ممکنه همه کشته بشیم، دستگیر بشیم، زخمی بشیم. ما راهی پرخطر در پیش داریم. فکر اینجا رو کردین؟
بله عراض دردی، من فکر همه چی رو کردم.
در این باره باید قید همه چی رو بزنی، زن، بچه، خالواده، همه و همه. از طرفی هم یه دیدی همه چی طبق خواسته ما پیش رفت.
بذار خیالتون رو راحت کنم. آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. من همه سختی های این راه رو قبول کردم. نه تنها من، قصیرآمن، ایمان قلی، آنا دردی که به ما ملحق میشه، در این راه میخوان به من بگن دزد یا قهرمان، هیچ فرقی نمیکنه.
خوبه، حالا شد.
بسیار خوب. هدف کوههای نردین و خان نردین شیرالله خان.
میخوام اگر شما اجازه میدین من بگم که چطوری و از چه راهی باید رفت اونجا.
قصیرا من خیلی خوب اون منطقه رو میشناسه.
اشکالی نداره، فقط خیلی مراقب باشین. میدانی که ایمان قلی در اطراف نردین جای به اسم قوری میدان، اون اطراف رو خوب کنترل کنین. سعی کنین راههای امن رو پیدا کنین.
ما خیلی خوب میدانیم که به خاطر اون اتفاق تلخ چند ماه پیش از منطقه حسابی مراقبت میدانیم.
احسنت.
میدانم اتف، میدانم. باید به اتفاق تصمیم بگیریم که بهترین راه رسیدن به مردم خودم.
آلیار و یارانش
کار دشواری را به پایان رساندند. آنها موفق و پیروز از نردین به صحرا برگشتند و همچنان به یاری مردم ستم دیده می رسیدند. مردم روزگار سختی را می گذراندند. بیماری، مرد، تلف شدن دامها و رنج و درد و فقر که به هیچ موجود زنده ای را نمی کرد. در چنین موقعیتی آلیار و آنا دردی، قصیرآمن و دیگران چون آنها با غم مردمانشان می گریستند و در شادی های اندکشان می خندیدند. آنها احساس می کردند که حکومت قاجار واپس این نفسهای خود را می کشد و به غارت از نیروهای دولتی و غیر دولتی ادامه دادند تا جایی که نام آلیار زبانزد خاص و عام شد، تا اینکه خبر سقوط سلسله قاجار در سراسر صحرا پیچید و نام رضاخان بر سر زبانها افتاد و نام آلیار خان. خان گوکلان هم نامی آشنا برای همه بود و حالا زمان مقابله با حکومت رضاخان بود.
خب دوستان، آخرین قسمت رو شنیدید. امیدواریم حوصله تلاش من و همکارانم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگه که مجدداً در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار. رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن. بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
ایجا تهران است.
او برای جاودانه ماندن این عشق ها.
دل مسافر را بر من کباب شد، تو که هی میزنی هی میزنی جا.
چرا
ایجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتزد هستم. در این برنامه 80 سال رادیو، 80 سال رادیو از 1319 تا کنون که رادیو ایران یک دستگاه کوچک بود با چند فرستنده که شهرستانا شنیده نمی‌شد. ما بریم سر کمیسیون رادیو، برنامه بالاخره راه می‌افته. برنامه را میفته. آدم هایی که بیکار بودن، جز رجال قدیمی بودن، مثل آقای حکیمی، ابراهیم حکیمی که بعدا نخست وزیر شد، ایشون معاون کمیسیون رادیو بودن. یک کمیسیونی بود که مرتب برنامه ریزی میکرد و میگفتش که باید چی کار بکنیم، برنامه باید چی باشه. مهندس داریوش، رئیس اداره تلگراف بیسیم پهلوی، عرض شود که ایشون هم گزارش داده، نوشته که ما خریدیم 20,000 صفحه از اتحادیه سازندگان صفحه در انگلستان و از کمپانی تلفن کن آلمان عرض شود که درخواست خرید صفحه داریم. مترجمین اخبار به زبانهای بیگانه برای هر زبان دو مترجم برگزیده شده و مشغول کار می باشن. ببینید همه برنامه زنده بوده، برای که دستگاه نداشتیم. من تاریخ این ضبط صوت در ایران و در اثر معروف خدا بیامرز آقای دکتر محبوبی اردکانی، مرد بزرگی بود، یه سه جلد کتاب نوشته دکتر عرض شود محمد اسماعیل رضوانی که استاد عزیز من بود، من به قول معروف شاگرد سوگلیش بودم، ایشون این کتابا رو به من هدیه دادن. قبل از انقلاب چاپ شد، بعد از انقلاب هم دانشگاه چاپ کرد. در این سجل تاریخ ضبط صوت رو نوشته که دو تا ضبط صوت 1306 آمد به ایران، بردن به دربار دیگه پس ندادن. باز ضبط صوت هایی که تلفن کن در 1319 تقدیم میکنه بازم عرض شود که نیست در دستگاه رادیو. الان ما از نظر صداهای تاریخی مشکل داریم، عرض شود که به خاطر اینه. من فکر کنم تو آرشیو رادیو تظاهرات دوران مصدق باید وجود داشته باشه، برای که اینا رو از شهرستانا مرتب میفرستادن، ضبط میشد، بارها پخش میشد. ما از دوران تقریبا 1128 ضبط صوت داشتیم. حالا برنامه همه زنده است. بعد اومدن خیلی جالب یه موتورسیکلت خریداری کردن برای فرستادن سریع اخبار به استودیو. خب معاون رئیس اخبار کی باشه؟ آقای دکتر هوشیار، استاد دانشگاه که ایشون چند زبان خارجی آشنایی دارن و مهارت در زبان فارسی دارن. آماده کردن برنامه‌ها و گفتارها یک نفر کارمنده که به این کار گماشته خواهد شد که باید گوینده تمرین کنه. یعنی وقتی تو ایستگاه رادیو داری صحبت می‌کنی، اگر یک غلط بگی، مثلا بزرگوار بگی بزرگوار، غلطه. بزرگوار یعنی کسی که دستگاه گوارشش بزرگه، نجید. یا خیلی از این کلمات هست که اینا رو باید یاد می‌دادن، در اون زمان یاد می‌دادن. آموزش واژه‌ها به گویندگان بر حسب دستوری که به وزارت فرهنگ صادر شده، آقای سعید نفیسی، یادتون هست تو برنامه قبل گفتم قرار شد در استودیو حاضر و واژه‌های اخبار به زبان فارسی را به گویندگان بیاموزد. رادیو باید کلمات بسیار شیرین و گوینده بسیار مسلط باید باشه. سعید نفیسی خدا بیامرز یکی از کاراش این بود که در استودیو باید حاضر باشه، یعنی می اومد کنار اپراتور می نشست که گوینده اشتباه نکنه. بعد نوشتن که علاوه بر اخبار در سه نوبت در ساعات مختلف، در مورد اخبار هم باید این کار باشه و غیر از استاد سعید نفیسی یه نفر دیگر هم معرفی کنید. تهیه وسیله آمد و رفت گویندگان و نوازندگان، دو دستگاه اتومبیل سواری خریداری و به این کار اختصاص داده شد. بعد نوشتن خب اعضای ارکستر چی؟ بنابراین باید یه اتوبوس هم بخرید که اتوبوس رو باید در تهران می ساختن. این نکته خیلی جالبه، یعنی اینا شاسی می آوردن از خارج، چون اتاق سازای کالسکه در ایران فوق‌العاده بودن. نوشته حالا شما دستور بدید اتوبوس رو بسازن در تهران، روی شاسی سوار کنن، به اداره انتشارات و تبلیغات تحویل داده بشه. کاستن از تعداد کارمندان کمیسیون‌های فرعی، اینایی که عرض شود که کمیسیون ها خیلی اعضا زیاد داره، هر کی بیکار بود میفرستادن به این کمیسیون رادیو. بعد درخواست کرده دو دستگاه فرستنده متحرک. ببینید سال 1319 محمد حکیمی، فکر کنم این برادر حکیم الملک بوده، نوشته ما فرستنده متحرک میخواییم که مثلا اگر نخست وزیر میره یه مراسمی رو افتتاح کنه، این فرستنده باش بره و پخش کنه. ولی اینا همه افتاد به بعد از شهریور. یعنی وضع جنگ و حمله متفقین به ایران باعث شد که همه اینا منتفی میشه و اینها سالها بعد درست میشه. رادیوی شهرستان هم افتتاح نمیشه مدتها بعد از رادیوی لشکرها، چون در هر عرض شود که استانی یه لشکر بود. ما اون موقع 10 تا استان داشتیم، 10 تا لشکر داشتیم. اینا معمولا عرض شود یه فرستنده داشتن برای گزارش مثلا اتفاقات که در قلم روی حفاظتی لشکر افتاده. حالا اومدن گفتن که شما لطف کنید و ساعتی، یک ساعت در هفته رو در اختیار عرض شود که استانداری بذارید، یا نماینده خبرگزاری پارس و یا نماینده اداره انتشارات و تبلیغات. رادیو خرم‌آباد یکی از قدیمی ترین رادیو هاست، و برای اینکه فرمانده لشکر اون موقع سرتیب بهرامی بود، آقای دکتر دوست ما بود، یک شخصی که کتابی نوشته به نام آفات زندگی، میگه به من اجازه داده من شبها از رادیو خرم آباد هفته یک شب صحبت کنم. دکتر آذرخش، حسن علی آذرخش، میگه که به من اجازه بودن هفته یک شب صحبت کنم. بعد یه رادیو رشته، رادیو رشت من یادم میاد، انقدر ذوق و شوق رادیو داشتم، بچه بودم، رفتم و اون یکی از دوستان که با نفوذ بود در استانداری بود منو برد اداره پست و تلگراف. اون طبقه آخرش یه استودیو خیلی کوچیک و محقر بود که دوتا گوینده می اومدن شبا صحبت میکردن. پس رادیوهای شهرستانا به این زودی راه نیافتاد. رادیو شیراز سال 1328 راه افتاد، همینطور سایر رادیوها که به تدریج راه افتاد و راه اندازی رادیوها معمولا از سال 35 به بعد، 34 به 35 به بعد ما دارای رادیو شدیم. وقتی فرستنده زاهدان 100 کیلوواتی شد، به زبان اردو صحبت میکرد، به زبان پشتو صحبت میکرد، من یه دوست عزیز هندی داشتم تعجب کرد، گفت چرا فرستنده 100 کیلوواتی شده، فرستنده رادیو زاهدان. بعد فرستنده رادیو کرمانشان اونجا هم شد اداره کل، یعنی هم زاهدان سیستان بلوچستان شد اداره کل، هم کرمانشاهان، و این همسایگان ناراحت بودن. من روزنامه نگار بودم، خب عراقی ها رو می دیدم تو این مجالس مهمانی، اینا همه شگفتی، چرا مثلا رادیو اینقدر قوی شده. رادیو اهواز عرض شود که هنا اهواز دارالاذاعه الایرانیه، این صدا قشنگ می پیچید تو خلیج فارس، ایرانی ها کیف می کردن. ناصریستا اون موقع سعی می کردن که مسئله عربی بودن و پوشش بدن، همیشه عبدالناصر میگفت خلیج الفارسی. بعد سر اختلافاتی که با شاه پیدا کرد و سر جریان اسرائیل که حالا براتون میگم، یک دفعه این کلمه منحوس رو بر سر زبانها انداخت. یک بار یادم میاد تو اسناد هست که عرض شود که 1135 روزنامه الاحرام که اشتباهی نوشت خلیج عربی، اعتراض کرد دولت ایران، فورا عذرخواهی کردن به سردبیر روزنامه، هم خیلی عذرخواهی کردن، همیشه مصر گفت خلیج الفارسی. هرچند امیر بحرین که از ایران جدا شده بود و نوکر انگلستان بود میگفت خلیج الفارسی. این کلمه خلیج الفارسی تمام این مناطق بود تا 1139 که رو لج و لجبازی شروع شد. بنابراین برنامه ما راه افتاده، هرچند گویندگان زن اومدن، گویندگان مرد اومدن، مردم هم علاقه دارن ولی برق ندارن. مشکل عمده برق نیستش و برنامه‌ها خیلی خشکه. شما در مقابل رادیو بی بی سی که مشتبه مینوی را آورده، سید حسن تقی‌زاده را آورده، یک شخصی به نام بالیوزی، بالیوزی یعنی به اصطلاح کاردار، کنسول، این که از یک فرقه خاصی هم بود، ایشون مؤسس عرض شود که رادیو بی بی سی بخش فارسی بود. چرا این کار کردن؟ برای اینکه رادیو برلین برنامه‌شو شروع کرد، اونم آدمای باسواد، بهترین گویندگان فارسی رو در برلین پیدا کردن، دکتر بیترا. بعد یک شخصی به نام منشیزاده که بعد یه حزب فاشیستی در ایران را انداخت، عرض شود بهرام شارخ که زردشتی بود و گوینده برجسته‌ای بود، صداش وقتی اینجا پخش می‌شد مردم تو میدان توپخانه می‌گفتن ببین هیتلر چقدر خوب فارسی صحبت می‌کنه. و این گوینده‌های بسیار، گوینده زنشون هم آکفه منشیزاده بود، برنامه‌های خیلی متنوع. و این دوتا رادیو خب ایران طرفدارانی داشتن برای خبر. مردم خب آقا جنگ چیه؟ مردم نمی‌دونن جنگ داره به مرزهای ایران نزدیک میشه. حالا رادیو روزنامه اطلاعات و روزنامه ایران رو پشت سر گذاشته، یعنی مردم عشقشونه که ببینن اخبار جنگی چیه. و متاسفانه اون استوارایی که تو شهربانی نشسته بودن اینو درک می‌کردن، اینه درک نمی کردن که آقا این مردم میخوان خبر بدونن، داره جنگ نزدیک میشه به ایران، جنگ داره میرسه به العلمین نزدیک اسکندریه، جنگ داره میرسه، شروع شد، یعنی در سال 1120 چند ماه بعد از آغاز رادیو، یک سال و چند ماه میدونی که رسید به شوروی، به مرزهای آلمان و شوروی، و داشت به ایران نزدیک میشد. وقتی چرخبازان آلمانی در کوه آلبروس در قفقاز پیاده شدن و پرچم صلیب شکسته رو گذاشتن، آلمانا در ایران یه مجله داشتن به نام زیگنال، زیگنال یعنی آژیر، یعنی علامت، مردم می‌خریدن، عکسای عالی، بسیاری مجله، الان من دورش دارم میگردم، 1,000,000 تومان بخوام یک دورش رو خریداری کنم که در تهران به زبان عرض شود فرانسه، به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی چاپ میشد، می آوردن از برلین با هواپیمای یونکرز می آوردن، بعدم هواپیمای لوفتانزا. در تهران 10,000 تا می خریدن مردم. عکسای رنگی بزرگ ارتش آلمان، یونان ما گرفتیم، ارشاد یوگسلاوی رو گرفتیم، در فلان کشور هستیم، در فرانسه هستیم، در ایتالیا هستیم، مردم اینو می خریدن. ببینید ارزش رسانه تا چدیه که به محض اینکه ایران اشغال میشه، عرض شود متفقین، یعنی انگلیسی ها مجله شیپور رو که گرفتم 500,000 تومان دادم، این مجله رو گرفتم، یه دورش رو عالیه، از 1941 یعنی 1120 شروع میشه تا پایان جنگ 1326 قطع میشه. این در کلکته جمع‌آوری میشد، در بمبئی، ممبئی، یعنی یک چاپخانه بود به نام تایمز آف ایندیا، الان هم هست، روزنامه تایمز آف ایندیا، عرشد در اونجا چاپ میشد، با هواپیما به ایران میفرستادن. به زبان فارسی آلمانا نتونستن این کارو بکنن، یعنی فرصت بهشون دست نداد، عربیشو درآوردن، یه مجله عربی درآوردن، سیگنال یعنی آژیر به زبان آلمانی، ولی نتوانستن علامت یا آژیر به زبان فارسی رو در بیارن، در حالی که انگلیسی ها چه به زبان بنگالی، چه به زبان هندی، چه به زبان فارسی، النفیر یعنی شیپور مجله عربی بود، به زبانهای مختلف اینا در می آوردن، حتی به زبان روسی. بنابراین این ارزش رسانه بود که اونا متوجه بودن، ما متوجه نبودیم و داره نزدیک میشیم به جنگ جهانی دوم و رسیدن جنگ به ایران. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
ساعت 23 اینجا